ساعت 3 بعد از ظهر در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. کلیات طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامهای آمریکا علیه ایران در مجلس تصویب شد. مشاور وزیر کشور میگوید 18 میلیون حاشیه نشین در ایران زندگی میکند. و یک مقام ستاد به مبارزه با مواد مخدر میگوید تعداد زنان معتاد از سال 80 تا 92 برابر شده است. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و در این بخش خبری به مدت 15 دقیقه همراه شما. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیات طرح دو فوریتی آنچه الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدام‌های آمریکا علیه ایران نامیده شده تصویب کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس، این طرح دو فوریتی با 174 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر تصویب شد. در ماده یک این طرح دولت موظف شده که برای دریافت غرامت از آمریکا به دلیل آنچه نقش آن کشور در ایران نامیده شده اقدام کند. سه هفته پیش دیوان عالی آمریکا استفاده از 2 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده ایران برای پرداخت غرامت به بازماندگان قربانیان بمبگذاری سال 1983 در مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت را تصویب کرد. ایران به دخالت در این بمبگذاری متهم شده، اما تهران این موضوع را رد کرده است. در این میان ابراهیم کارخانه‌ای نماینده مجلس و پیشنهاد دهنده این طرح گفت که اقدام متقابل از سوی جمهوری اسلامی ایران نیز مد نظر قرار گرفته است. مشاور وزیر کشور روز سه‌شنبه از وجود 18 میلیون حاشیه نشین در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، بهمن مشکینی گفت 11 میلیون حاشیه نشین و بیش از 7 میلیون ساکن مناطق بافت فرسوده در ایران وجود دارد که این جمعیت به توصیف وی تولید کننده ی آسیب است. این مقام وزارت کشور با اشاره به آنچه توسعه بدون در نظر گرفتن آمایش سرزمین نامید، توسعه کشاورزی و صنعت معطوف به چند استان ایران از جمله اصفهان را دلیل تشکیل حاشیه نشین ها دانست. علیرضا ساوری، مدیر کل پیشگیری های وضعی معاونت و اجتماعی قوه قضایی، مرداد سال گذشته گفته بود که تعداد جمعیت حاشیه نشین ایران تا پایان سال 94 به بیش از 13 میلیون تن خواهد رسید. یک مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران روز سه‌شنبه با اعلام این موضوع که سهم زنان از مجموع معتادان از سال 80 تا 92 برابر شده است، آن را زنگ خطری جدی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، پرویز افشار، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، بدون ارائه آماری در مورد زنان معتاد، خواستار آن شد که موضوع اعتیاد زنان بیشتر مد نظر مسئولان باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، شهین دخت مولاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان، بهمن ماه سال گذشته گفته بود 10% معتادان را زنان تشکیل می‌دهند. پیش از آن نیز به گزارش ایرنا، کوروش پرند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در آذر سال گذشته تعداد معتادان در ایران را حدود 1,350,000 تن اعلام کرده بود. و سفارت کره شمالی در لندن روز دوشنبه به دولت بریتانیا اطلاع داد ری یونگ هو، معاون سابق وزیر خارجه این کشور، به عنوان رئیس جدید دیپلماسی کره شمالی منصوب شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، آقای ری دیپلماتی با تجربه است که پیشتر نماینده اتمی کره شمالی در مذاکره با کره جنوبی و آمریکا بوده است. به نوشته اسوسییتد پرس، انتصاب ری یونگ هو می تواند نشانه ای از تلاش پیونگیانگ برای بهبود مناسبات با جهان خارج پس از چهارمین آزمایش اتمی کره شمالی در ماه ژانویه و پرتاب یک موشک میانبرد در ماه فوریه سال جاری محسوب شود. این اقدامات کره شمالی انتقادهای گسترده بین المللی و تشدید تحریم ها علیه آن کشور را به همراه داشت. اما ایران میگوید با آغاز تحویل سامانه‌های موشکی 300 دلیلی برای پیگیری شکایت خود علیه روسیه ندارد و دعوای حقوقی میان دو کشور را میتوان عمدتاً حل شده تلقی کرد. مسکو پس گرفتن شکایت تهران علیه روسیه را شرط اصلی پیشبرد این معامله خواند و هشدار داد تکمیل تحویل S300 به تهران به دو طرف قرارداد بستگی خواهد داشت. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری روسی برون مرزی سپوتنیک به نقل از حسین صبحانی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نوشت که با تحویل نخستین محموله S300 مسکو آمادگی خود را برای اجرای این قرارداد ثابت کرده و تهران نیز شکایت علیه روسیه در دادگاه بین المللی را معلق کرده. صبحانی تشریح کرد: می توانیم بگوییم که این پرونده در مرحله تعلیق است و متوقف کردن این دعوای حقوقی نیازمند روش‌های خاصی در دادگاه است که به زودی انجام خواهد شد. الکسی پاخرب، حقوقدان و کارشناس مرکز پژوهشی پیرسنتر در مسکو، می گوید از تصمیم تهران برای پس گرفتن این شکایت متعجب است.
ما
به ناحق از تحویل این سامانه ها خودداری کردیم و تهدید محکومیت روسیه در دادگاه بسیار جدی بود و همین دلیل انصراف تهران از پیشبرد این پرونده که می توانست 4 میلیارد دلار برایش ارزش مالی داشته باشد در برابر تحویل 4 سامانه با فناوری قرن گذشته باعث تعجب است، مگر اینکه امتیازهای سیاسی دوستی با مسکو برای تهران ارزش بیشتری داشته باشد که با توجه به موارد متعدد پشت کردن روسیه به ایران این اعتماد شگفت‌انگیز است. ایران بارها ورق روسیه در بازی با غرب بوده و در حالی که این بازی به پایان نرسیده بعید نمی‌دانم موضوع S300 بار دیگر کارت این بازی شود. من تا پیش از اینکه مسکو در گامی مشخص S300 را به طور کامل تحویل ایران دهد همچنان درباره اجرای این قرارداد بدبینم.
الکساندر فامین، رئیس سازمان فدرال همکاری‌های فنی نظامی روسیه، عصر دوشنبه به خبرنگاران گفت روسیه هرچی در توان دارد برای اجرای قرارداد S300 با ایران انجام می‌دهد، اما به گفته وی تحویل این سامانه‌ها به پایبندی دو طرف به تعهداتشان بستگی خواهد داشت و اضافه کرد: ما تحویل S300 را آغاز کرده‌ایم و نوبت ایران است که گام‌های لازم را بردارد. او در این باره بیشتر توضیح نداد، اما چندی پیش دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، مسائل باقی مانده بر سر پرداخت هزینه‌های قرارداد را مانع اجرای آن خوانده بود. از سوی دیگر دمیتری راگوزین، معاون امور دفاعی نخست وزیر روسیه، چند روز پیش به خبرنگاران گفت تحویل S300 به ایران طبق جدول بندی اجرا می شود و انصراف ایران از شکایات حقوقیش نیز مطابق تعهداتش در چارچوب قرارداد موجود در حال اجراست. ولادیمیر یفسیف، رئیس مرکز پژوهش‌های سیاسی اجتماعی در مسکو، می گوید روسیه و ایران علاقمندند فصل جدیدی را در همکاری‌های نظامی دو جانبه آغاز کنند.
ریشه
تصمیم ایران برای شکایت علیه روسیه را می توان در دهه 90 میلادی جست که در پی توافق با آمریکا روسیه از تحویل تسلیحات به ایران سر باز زد. سپس در سال 2010 باز هم در راستای بهبود روابط با واشنگتن مسکو از فروش S300 خودداری کرد، اما اکنون روابط مسکو با واشنگتن رنگ متفاوتی به خود گرفته و مخدوم کردن پرونده S300 برای روسیه و ایران چه از لحاظ اعتباری، چه مالی و چه برای اینکه بتوانند همکاری‌های خود را گسترش دهند اهمیت بسیاری دارد.
ایران 5 سال پیش در پی لغو یکسویه قرارداد فروش سامانه‌های موشکی S300 علیه روسیه به دادگاه داوری ژنو شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار قرامت کرد. روسیه همواره خواهان پس گرفتن این شکایات بوده، تا حدی که آن را پیش شرط از سرگیری فروش این سامانه ها به ایران اعلام کرده بود. اما تهران تأکید کرد که این شکایات را بعد از آغاز اجرای قرارداد جدید پس خواهد گرفت. به تازگی مقامات ایرانی از تحویل نخستین محموله در چارچوب این قرارداد خبر دادند و خبرگزاری ها از بنوایش در آمدن بخش های از S300 در رژه روز ارتش در 29 فروردین گزارش دادند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
همه خبرها و گزارش های ما رو در وبسایت ما هم میتونید ببینید و بخونید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
کارگروه ویژه دولت برای بررسی توقیف 2 میلیارد دلار از اموال ایران با متهم کردن مقام‌های دولت سابق به خارج نکردن این اموال از آمریکا با به گفته آنها وجود هشدارهای منابع خارجی و داخلی خواستار رسیدگی قوه قضاییه به این موضوع شد. دیوان عالی آمریکا اول اردیبهشت سال جاری حکم داد 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور به خانواده‌های قربانیان آمریکایی چند عملیات تروریستی مرتبط با تهران از جمله بمب‌گذاری‌های سال 1983 در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده و سربازان فرانسوی در بیروت پایتخت لبنان پرداخت شود. فرین آسمی در این باره با فریدون خاوند استاد دانشگاه و اقتصاددان در پاریس گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده این کارگروه در بیانیه‌ای که منتشر کرده به چه مواردی اشاره کرده است. فریدون خاوند:
در این بیانیه چند نکته مهم دیده میشه که باید بر اونها تاکید کرد. نکته اول اینه که برخلاف اون چیزی که اغلب در خیلی از رسانه‌ها از جمله در تهران گفته میشه، اون چیزی که در آمریکا توقیف شده اوراق قرضه دولتی آمریکا نبوده، بلکه اوراق قرضه دولتی اعضای اتحادیه اروپا بوده، البته به دلار. این اوراق قرضه رو دولت‌های اروپایی به دلار منتشر می‌کنند، به اینا گفته میشه یورو دلار. اینم یک چیز غیر عادی نیست. بانک مرکزی ذخایر خودش رو به شکل‌های مختلف نگهداری می‌کنه، از جمله به صورت اوراق قرضه. نکته دوم در این بیانیه این هست که این اوراق قرضه اروپایی رو ایران سپرده بوده به یک شرکت امین اوراق که در لوکزامبورگ ثبت شده بود به نام کلرستریم. منتها کلرستریم این اوراق رو به امانت گذاشته بوده نزد سیتی بانک نیویورک. البته در بهمن 86 فوریه 2008 بانک مرکزی تمام اوراق قرضه خودش رو از کلرستریم منتقل میکنه به یک بانک ایتالیایی به نام UBAE و این بانک هم اوراق قرضه مورد نظرش رو در حسابی در همون کلرستریم سپرده گذاری میکنه که باز در همون سیتی بانک، یعنی در آمریکا. و نکته سوم که باید روش تأکید کرد، ایرادی که در این بیانیه گرفته میشه به رفتار بانک مرکزی این نیست که چرا اوراق قرضه اروپایی خریداری کرده در دوره آقای احمدی نژاد. ایراد این هست که چرا دولت احمدی نژاد و بانک مرکزی در طی دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در سیاستاش هماهنگی وجود نداشته. چرا وقتی دولت احمدی نژاد تصمیم گرفت در زمینه هسته‌ای و همینطور در روابطش با اسرائیل سیاست تندی رو در پیش بگیره که باعث شد پرونده هسته‌ای ایران بره به شورای امنیت و به تحریم‌های دو جانبه منجر بشه، چرا بانک مرکزی ایران تلاش نکرد همه دارایی‌هاش رو از زیر ضربه دستگاه قضایی آمریکا خارج بکنه؟ این دارایی‌ها توسط دستگاه قضایی در نیویورک 1387 ضبط شده و بعد اول اردیبهشت ماه دیوان عالی ایالات متحده این ضبط رو تایید کرده.
آقای خاوند، در مورد دولت محمود احمدی نژاد گفتید و این ایرادی که بهش وارد کردن که چرا همون موقع این دارایی‌ها رو خارج نکرده، دفتر محمود احمدی نژاد بدون اینکه تکذیب بکنه که این اوراق قرضه در دولتش خریداری شده، مصادره این 2 میلیارد دلار رو به ضعیف بودن دولت حسن روحانی در عرصه بین‌الملل نسبت داده. امکان این وجود داشت که دولت آقای روحانی بتونه این اوراق قرضه رو بگیره، پس بگیره؟
نه، هیچ امکانی وجود نداشت، چون به هر حال در سال 1387 بوده که در واقع دادگاه نیویورک حکم داده بوده که این دارایی ها مصادره بشه و وقتی که اول اردیبهشت ماه 95 دیوان عالی ایالات متحده آمریکا این حکم رو تایید کرده، کاری از دست دولت آقای روحانی بر نمی اومد.
آقای خاوند، سوال آخرم در مورد این کارگروه مربوطه هست که اعلام کردن که ادامه بررسی و تصمیم گیری در این باره علاوه بر دولت در شورای عالی امنیت ملی هم دنبال بشه. سازوکار دنبال کردن این موضوع در شورای امنیت ملی چطوریه و چرا شورای امنیت ملی؟
به هر صورت این وظیفه رو تا اونجایی که من میتونم بگم این است که شورای امنیت ملی در این زمینه‌ها باید بررسی بکنه، چون این یک کارگروه ویژه‌ای است که در واقع جایگاه مشورتی داشته، نظرش رو اعلام کرده به صورت کارشناسی در مورد این مسئله، ولی این که تصمیم گرفته بشه آیا چنین اقدامی که انجام گرفته نوعی نادیده گرفتن منافع ملی کشور بوده، این وظیفه شورای عالی امنیت ملیه که این کار رو انجام بده.
فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس بود که به پرسش‌های همکارم فرین عاصمی پاسخ می‌داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
از همراهیتون با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها 3:30 بعد از ظهر به وقت ایران.